درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم به حضور دوستان گرامی و جلسه 195 درس مثنوی رو آغاز می‌کنیم با غزل شماره 116 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی کدکنی. ای قوم به حج رفته، کجایید کجایید؟ معشوق همین جاست، بیایید بیایید. معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار، در بادیه سرگشته شما در چه هوایید؟ گر صورت بی صورت معشوق ببینید، هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید. ده بار از آن راه بدان خانه برفتید، یک بار از این خانه بر این بام برآیید. آن خانه لطیف است، نشانهاش بگفتید، از خواجه آن خانه نشانی بنمایید. یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدید، یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایید. با این همه آن رنج شما گنج شما باد، افسوس که بر گنج شما پرده شمایید. در مثنوی در دفتر دوم حکایت بازی رو می‌خواندیم که در لانه جغدان گرفتار شده بود. جغدها باز رو آزار می‌دادند، مسخره می‌کردند و باز می‌گفت من باز شاهنشاهم. در بیت 1168 میگوید که مالک ملکم نیم من تبل خار، تبل بازم میزند شه از کنار. تبل باز من ندای ارجعی، حق گواه من به رغم مدعی. من نیم جنس شهنشه دور از او، لیک دارم در تجلی نور از او. مقامات خودش رو میگه و میگه من اگر میگم که روی ساعد شاه جای منه، مقصودم این نیست که من از جنس او هستم، من از نور او بهره مندم. اون وقت یه بحث رو شروع میکنه با این بیت: نیست جنسیت ز روی شکل و ذات، آب جنس خاک آمد در نبات، باد جنس آتش آمد در قوام، تب را جنس آمد است آخر مدام. جنس ما چون نیست جنس شاه ما، مای ما شد بهر مای او فنا. این سه بیت آخری بود که نوبت قبل خواندیم. میگوید که ملاک جنسیت یعنی همگونی، ملاک همگونی شکل ظاهری نیست، کما اینکه آب و خاک با هم خیلی فرق دارن، ولی شما میبینید که در گیاه، در نبات ترکیب آب و خاک حاصل میشه، آب و خاک با هم همکاری میکنن، گیاه رشد میکنه. همینطوره باد و آتش که اینا هم با هم فرق دارن، ولی در برپا کردن آتش قوام اینجا یعنی به وجود آمدن و برپا شدن. باد جنس آتش میشه، یعنی باد و آتش با هم نزدیک میشن. طبع و سرشت بشرم با باده و شراب جور در آمده. بعد اینا رو مثال میزنه، اون وقت میگوید که جنس ما چون نیست جنس شاه ما، مای ما شد بهر مای او فنا. که ما افراد بشر سنخیتی با خدا نداریم، ترکیب ما و خدا مثل ترکیب آب و آتش نیست، بلکه در این ترکیب یه طرف فانی میشه یه طرف باقی میمونه. رابطه ما و خدا چون این رابطه‌ای باید باشه که مای ما بهر مای او باید فانی بشه. تا این بیت خونده بودیم. بعد میگوید چون فنا شد مای ما، او ماند فرد، پیش پای اسب او گردم چو گرد. خاک شد جان و نشانی های او، هست بر خاکش نشان پای او. خاک پایش شو برای این نشان، تا شوی تاج سر گردن کشان. تا که نفریبد شما را شکل من، نقل من نوشید پیش از نقل من. صحبت از فانی شدن مای ماست. این انانیت، این دم از هستی زدن، این تصور هست بودن رو ما باید فراموش کنیم، بدانیم که باید فنا بشویم در مای او. وقتی ما فنا بشویم، آنچه میماند فقط اوست. چون فنا شد مای ما، او ماند فرد، خدای احد واحد میماند. و ما در مقابل اون ذات بیکرانه احدیت مثل اون گردی هستیم که پیش پای اسب بلند میشه. چه قدر و قیمتی داره؟ در واقع اسب با اون تاختن خودش، با اون سمی که بر زمین میکوبه، هر کلوخی رو، هر خاکی رو نابود میکنه، گردش رو به هوا میده، فانیش میکنه با هر ضربه‌ای که میزنه. چطور خاک در مقدم اسب، زیر پای اسب له میشه و نابود میشه، ما باید اینطوری خودمون رو نابود ببینیم، خاک بشیم. خاک شد جان و نشانی های او، هست بر خاکش نشان پای او. وقتی که جان خاک بشه، یعنی نابود بشه، یعنی انسان دیگه در برابر خدا به مقام عبودیت محض برسه و خودش رو کسی نداند، اون وقت نشانی های خدا یعنی آثار نعمت خدا، آثار عنایت خدا بر این خاک هویدا میشه و مثل نشان پا که روی خاک میمونه، همینطور این جان خاک شده نشانه های عنایت الهی رو در خودش میبینه، آنچنان که نشان پای اسب روی خاک میفته. اینطور انسان بهرمند میشه وقتی که بنده خدا بشه از عنایات الهی. خاک شد جان و نشانی های او، هست بر خاکش نشان پای او. این شین خاکش برمیگرده به جان، یعنی بر آن جان خاک شده، هست بر خاکش یعنی بر خاک آن جان، بر خاک آن جان نشان پای او، او یعنی خدا. خاک پایش شو برای این نشان، تا شوی تاج سر گردن کشان. بنده شو، خاک پا بشو برای اینکه این عنایت رو دریافت کنی. اون وقت اگر این نشان به تو داده بشه، این علامت به تو داده بشه، تو تاج سر گردن کشان میشی. اینجا خودت رو خاک کردی، خدا تو رو تاج سر میکنه. ای دل، غلام شاه جهان باش و شاه باش. فرمودن که العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه، بندگی یک حقیقتیه، یک واقعیتیه که باطنش خداییه. چون وقتی قطره وارد دریا بشه، اون قطره دریا میشه، قطره دریاست اگر با دریاست، ورنه او قطره و دریا دریاست. اینجوریست که العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه. مولانا هم میگه خاک پایش شو برای این نشان، تا شوی تاج سر گردن کشان. اونا که خیلی قدرت دارن، تو فوق اونا بشی. بعد این باز به جغدها میگه که تا که نفریبت شما را شکل من، نقل من نوشید پیش از نقل من. میگوید که شما به ظاهر من نگاه نکنید، ظاهر منم مثل شماست، منم یه پرنده‌ایم مثل شما. شما ممکنه به حسب این ظاهر گول بخورید، در محاسبه اشتباه بکنید. برای اینکه به خطا نیفتید به حسب ظاهر من، حرف منو گوش کنید. ببینین من چه رهاوردی برای شما آوردم، ببینید من چه معانی رو به شما تقدیم میکنم. این معانی که من براتون میگم، اینا مثل نقل میمونه. پیش از اون که من نقل بکنم، نقل منو بخورید. نقل کردن به معنای مردنه، که انسان از یک نشئه به نشئه دیگری منتقل میشه، از این دنیا به دنیای دیگری نقل مکان میکنه. این اصطلاح نقل کردن به معنی رحلت کردن و مردنه. نقل من نوشید پیش از نقل من، همون که امیرالمومنین فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، از من سوال کنید قبل از این که بگردید و دیگه منو پیدا نکنید. این باز هم به جغدان میگه که تا که نفری بد شما را شکل من، یعنی مواظب باشید که به حسب شکل ظاهر اشتباه نکنید. نقل من نوشید پیش از نقل من. چون در این بیت برحذر می‌دارد باز جغدان را از فریب شکل ظاهر خوردن، حالا مولانا ابیاتی میاره در این که ظاهر ملاک نیست. ای بسا کس را که صورت راه زد، قصد صورت کرد و بر الله زد. میگه خیلی اتفاق افتاده که یه افرادی به علت توجه به صورت ظاهری گمراه شدن، باطن رو ندیدن، حقیقت رو ندیدن. در صورت موندن، شکل ظاهری. ای بسا کس را که صورت راه زد. راه زد یعنی اینا رو گمراه کرد و مثل راهزنی که در راه جلوی مسافر رو میگیره و او رو بیچاره میکنه، خیلی ها بیچاره صورت شدن. قصد صورت کرد و بر الله زد. آدمایی هستن که اینها توجهشون به صورته و صورت رو اراده میکنن، صورت پرستی میکنن، اون وقت نتیجهش این میشه که با خدا در میفتن. بر الله زدن یعنی با خدا در افتادن. ای بسا کس را که صورت راه زد، قصد صورت کرد و بر الله زد. حالا در دو سه بیت بحث میکنه که خیلی حقیقتها ما دوربر خودمون داریم که اگه شما به اون ظرف ظاهریش نگاه بکنی، هیچ ربطی این ظرف ظاهری با اون حقیقت نداره. یکیش ارتباط جان و تنه. آخرین جان با بدن پیوسته است. هیچ این جان با بدن مانند هست؟ تا به نور چشم با پی هست جفت، نور دل در قطره خونی نهفت. شادی اندر گرده و غم در جگر، عقل چون شمعی درون مغز سر. این چند بیت مثال هایی است از اموری که با هم پیوستن، در کنار همن، حکم ظرف و مظروف رو دارن، ولی در واقع اون ظاهر هیچ حکایت از اون باطن نمی کنه. یکیش جان و تنه. آخر این جان با بدن پیوسته است. بله، جان و تن، روح و تن همیشه با همن. هیچ این جان با بدن مانند هست؟ این روح ما چه نسبتی با بدن داره؟ چه شباهتی با بدن داره؟ روح اون حقیقتیه که در این بدنه، در این تنه. ولی اون حقیقت کجا؟ این تن کجا؟ شما یه پرنده خوش‌آواز داشته باشید، صبح بیاید تو قفسش نگاه کنید، ببینید مرده افتاده کف قفس. تن این با تن اون پرنده زنده شب قبل هیچ فرقی نکرده، ظاهرش همونه، اما جان نداره. یعنی شما برای همین این پای این پرنده رو میگیرید، از تو قفس در میارید، میندازیدش دور. چرا؟ چون جان چیز دیگری است. هیچ این جان با بدن مانند هست؟ این جان و تنی که دائم با همه، جان هیچ نسبتی با بدن نداره، شباهتی نداره. همینطوره نور چشم با جنس چشم. تاب نور چشم با پی هست جفت. تاب یعنی تابش، تابیدن یعنی اون تلعلو و شعاع و اون نوری که در چشم هست، یعنی خلاصه همون قدرت دیدن. قدرت دیدن، میگه این بینایی، تاب نور چشم یعنی بینایی، قدرت بینایی. خب این با چی همراهه؟ از کجا پیدا میشه؟ در کجا ظاهر میشه؟ در چشم. چشم چیه؟ یه تکه‌ای، یه بافتی شبیه پیه. دیدید دیگه در طباخی ها آدم چشم خودش رو اگه در نیورده ببینه، چشمای در اومده دیگر رو دیده. جنسش چیه؟ پیه، شحمه به اصطلاح عربی. استخون نیست، گوشتم نیست. خب حالا این چیه که ازش بینایی حاصل میشه؟ همینطوره نور دل، این بصیرت، این آگاهی، این احساس، خودآگاهی، این ادراکی که انسان داره، درکی که از خوبی و بدی داره، از زیبایی و زشتی داره، اینا نور دل دیگه. این نور دل در کجاست؟ در یه قطره خون پنهان. چون قدما معتقد بودند که دل مرکز آگاهی و تشخیص خوب و بده، یعنی حقیقت آدم رو دل آدم می دونستن. اون وقت حقیقت دل رو یه نقطه سیاه کوچک می دونستن در درون دل. دل گوسفند رو اگه باز کرده باشید ببینید یه جایی هستش که رگ‌ها به هم گره می خوره، تقاطع رگ‌هاست، یه نقطه سیاه رنگیه. این رو بهش می گفتن سویدا. سویدا مسقر سوداست، یعنی سودای کوچک، یعنی سیاهک، دانه سیاه کوچکی که در درون قلب هست، این رو میگن سویدای قلب. یک کسی به یک کسی میگه که من تو رو از سویدای قلب دوست دارم، یا این مطلب رو از سویدای قلبم میگم، منظور دیگه قلب قلبه. سویدا گرانیگاه و مرکز قلبه. اون وقت این رو میگه همون قطره خون، قطره خونی نهفت. نهفت یعنی نهفته، یعنی نهان. میگه شما در قلب اون مرکز فرماندهی و قلب قلب رو به صورت یه قطره خون پنهانی میبینید، اما نور دل از اونجا پیدا شده. سه تا مثال دیگه هم میزنه از بدن آدمی. میگه جای شادی در گرده هست. گرده یعنی قلوه، یعنی کلیه. من نمیدونم که به چه دلیل مولانا گفته که مرکز شادی گرده هست. شاید در طب قدیم یک سابقه ای داشته باشه، ولی مولانا اینجا گفته که مرکز شادی کلیه است، گرده است. مرکز غم هم جگره. خب این حالا معروفه دیگه، هر کی میخواد بگه که بخواد نهایت اندوه خودش رو برسونه میگه جگرم آتش گرفت، جگرم سوخت. پس ارتباط غم و اندوه با جگر معروفه، با کبد. خب عقلم مثل یک شمعیه درون مغز سر. حالا عقل و غم و شادی چه نسبتی دارن با گرده و جگر و مغز؟ این دنباله همون مثالهای نور چشم و نور دل و جان و بدنه. یک اموری که با هم دست در گردنن، با همن، ولی خیلی با هم فرق دارن. بعد میگوید این تعلقها نبی کیفست و چون. این مصرع اول رو باید سوالی بخونیم، استفهامیه. میگه مگه نه این است که این تعلقها، این علاقه ها، این پیوستگی ها و پیوند ها کیفیتش بر ما معلوم نیست، چگونگیش رو ما نمیفهمیم. چونی یعنی چگونگی، یعنی کیفیت. میگه این تعلق ها نبی کیف است و چون؟ مگر نه اینه که این پیوند ها کیفیت و چگونگیش بر ما معلوم نیست؟ عقل ها در دانش چونی زبون. قبول دارید که عقل ما قادر به فهم کیفیت ارتباط اینها با هم نیست؟ ما نمیتونیم بفهمیم چی باعث شده که از این ترکیب عدسیه و نمیدونم زجاجیه و شبکیه و این چیزهایی که مجموعشون میگه یه پیهیه اسمش چشمه، بینایی حاصل میشه. ما اینو نمیتونیم بفهمیم. ما نمیتونیم بفهمیم در این مغز ما چی هست که ادراک ازش حاصل میشه. کیفیت اینا بر ما مجهوله. Thank you. جان کل با جان جز واسیب کرد، جان از او دری ستد در جیب کرد. همچون مریم جان از آن آسیب جیب، حامله شد از مسیح دلفریب. آن مسیحی نه که بر خشک و تر است، آن مسیحی که از مساحت برتر است. پس ز جان جان چو حامل گشت جان، از چنین جانی شود حامل جهان. پس جهان زاید جهان جهانی دیگری، این حشر را وانماید محشری. تا قیامت گر بگویم بشمرم، من ز شرح این قیامت قاصرم. حالا میگوید که این ارتباط چه برکاتی داره، این تعلق، این پیوند، پیوند بی کیف و چون چه آثاری داره. در باب این پیوند و ارتباطی که در واقع موجودات با خدا دارند، که هم با خدا هستن هم با خدا نیستن، امیرالمومنین در خطبه اول نهج البلاغه عبارتی دارد که قابل تأمل، قابل توجه در اینجا. خطبه اول نهج البلاغه یه خطبه توحیدی بلندیه، هم از حیث عبارت هم از حیث معانی. حضرت در اینجا می فرماید در باب خدا: مع کل شیء لا بمقارنه و غیر کل شیء لا بمزایله. ترجمه دکتر شهیدی این است: با هر چیز هست و همنشین و یار آن نیست، و چیزی نیست که از او تهی است. بهتر از اینم میشد ترجمه بشه. حضرت میفرماید خدا مع کل شیء، با هر چیزی معیت داره، اما معیت خدا با معیت خدا با غیر خدا، با معیت ما و دیگران فرق داره. من و یک کس دیگری دو تا ذات جدا از همی، مستقل از هم، ممکنه کنار هم باشیم، اما خدا اینطور نیستش که بگیم خدا با موجودات و هو معکم اینما کنتم، خدا هر جا باشید با شماست. بعد فکر کنیم این معیت مثل معیت مخلوقات با هم دیگه است. نه، اینطور نیست که این معیت اونطور نیست. مع کل شیء لا بمقارنه. خدا اینطور نیست که وقتی میگیم خدا با بقیه چیزاست، یعنی خدا قرین چیزاست، انگار کنار چیزای دیگه قرار گرفته. این عبارتی که مادرها موقع قصه گفتن برای بچه ها میگفتن یکی بود یکی نبود، ولی این درستش اینه: یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچکی نبود. یعنی وقتی میگید خدا یکیه، فکر نکنید این همون یکیه که کنارش دو میاد سه میاد. شما فکر کنید که خدا یکیه بقیه هم یکی، این از این یکی ها نیست. این که یکی بود یکی نبود، یعنی این یگانگی خدا رو درست بفهمین، مثل این یکی بودنهای تو دنیا که این یکی، این یکی، خدا یکی، منم یکی، اینجوری نفهمید. نه، یکی بود یکی نبود. وقت اون کی بود که اینجوریه؟ غیر از خدا هیچکی نبود. ببینید چقدر معانی دقیق و ظریف توی عبارتهای ساده عامیانه قرار میدادند. حضرت میفرماید مع کل شی لا به مقارنه و غیر کل شی لا به مزایله. خدا با همه چیز فرق داره، غیر کل شیه، هیچ شباهتی به هیچی نداره. اما این بیشباهتی باعث نمیشه که شما فکر کنید که اشیا خالی اند از خدا. این اینجوری نباید فکر بکنید. درسته که لیس کمثله شیء، خدا به هیچ چیز شبیه نیست، اما این عدم شباهت، این جدایی باعث نمیشه که اشیا، یعنی خدا زائل شده باشه از اشیا و اشیا تهی شده باشند از خدا. در واقع همون مثالهایی که زدند، مثالهایی زدند حکما و عرفا برای فهم بهتر مقصود. میگن نسبت این دنیا با خدا مثل نسبت موج دریاست با دریا. موج دریا چیزی غیر از دریاست. اگه شما موج رو به عنوان موج مستقل از دریا بخوای بگیری، موج هیچی نیست. در این حال در ذهن ما موج یه تصوری داره. ما راجع به موج گاهی صحبت میکنیم بدون اینکه راجع به دریا صحبت بکنیم، ولی چون نیک بنگری ببینی همش داریم راجع به دریا صحبت میکنیم. همون فنا شدن مای ما در مای خداست. این عبارت رو از نهج البلاغه خواستم بخونم که ارتباط خدا با دنیا و قابل فهم نبودن این ارتباط، این تعلق، کیفیت و چونی اون نامعلومه، این رو معلوم بکن. حالا مولانا میگوید که جان کل با جان جز و آسیب کرد. اینجا آسیب به معنای صدمه دیدن نیست، به معنای تأثیر پذیرفتنه. میگوید که تأثیر گذاریه. میگوید جان جزوی یعنی روح بندگان خدا از جان کل، از اون اصل حیات و عقل کل اثر پذیرفته، بهره‌مند شده. جان از او دری ستد در جیب کرد. جان ما از اون جان کل یک گوهری گرفت، این گوهر رو سرمایه کرد، گذاشت توی جیب خودش. حالا این جیب اصلش به معنی گریبان. منتها ما برای اینکه قافیه رو درست بخونیم و رعایت بکنیم، چون اونجا آسیب آمده، اینم جیب میخونیم، همطور که در زبان متداول جیب میگیم، اینجا هم همون جیب میخونیم. جان از او در ریستد، این او به چی برمیگرده؟ به جان کل. در جیب کرد مثل مریم، همچون مریم که جان از آن آسیب جیب حامله شد از مسیح دلفریب. نه اینکه حضرت مریم بی شوهر حامله شده، روح القدس در واقع او رو به مسیح حامله کرده، یعنی یک فرشته‌ای از جان کل تأثیر کرده در مریم و او بدون شوهر مسیح رو حامله شده. میگه همچون مریم جان، یعنی جان مریم از آن آسیب جیب، یعنی از اون تأثیری که در وجود او حاصل شده، حامله شده. حامله شده از مسیح دلفریب، منظور این نیست که مسیح او را حامله کرده، منظور اینه که او مسیح رو حامله شده، حضرت مسیح زیبارو رو. بعد مولانا میگوید که آن مسیحی نه که بر خشک و تر است، آن مسیحی که از مساحت برتر است. میگه این مسیحی که من میگم از جان کل تأثیر ایجاد شده در جان مریم و اون مسیح به وجود اومده، مراد من این شکل و صورت مادی و ظاهری حضرت عیسی علیه السلام نیست. این عیسایی که روی خشک و تر را میره، مراد من این عیسی نیست، بلکه اون مسیحی رو من میگم که از این عالم طبیعت برتره، یعنی اون روح و حقیقت مسیح اینجا ایجاد شده، آن مسیحی که از مساحت برتر است. مسیح رو از آن جهت مسیح گفتن، یعنی اینطور نقل شده که مساحتها رو در می نوردیده، می پیموده، راه می رفته، از خشک و تر عبور می کرده. این خشک و تر رو زیر پا گذاشتن، مساحی کردن، مساحت رو طی کردن، این لقب مسیح شده. اون وقت مولانا میگه که من مرادم اون مسیحیه که از مساحت برتره، یعنی اون حقیقت و گوهر وجودی مسیح رو میگم، نه این مسیحی که با چشم میبینید، آن مسیحی نه که بر خشک و تر است، آن مسیحی که از مساحت برتر است. پس ز جان جان چو حامل گشت جان، از چنین جانی شود حامل جهان. میگه اگر جان ما از جان جان حامله بشه، اون وقت این جان حامله شده از جان جان به نوبه خودش در همه جهان مولد میشه، در همه جهان مؤثر میشه، منشأ برکت و حرکت میشه در همه جهان. پس ز جان جان چو حامل گشت جان، از چنین جانی شود حامل جهان. یعنی اون جانی که بهرمند بشه از جان جان، همه جهان رو از خودش بهرمند میکنه. پس جهان زاید جهانی دیگری. میگه این خودش یه جهان میشه، جهانها از او زاییده میشه. این حشر را وانماید محشری. حشر یعنی انبوه جمعیت گرد آمده، اینجا منظور خلایقن. میگه این جانی که از جان جان بهرمند شده، جان جان یعنی جان کل، این جان بهرمند شده از جان جان باعث میشه که جهانها ایجاد بشه و یک محشری، یک قیامتی برپا میکنه. اون قیامت رو نشون خلایق میده. این حشر را وانماید محشری. وانماید یعنی نشان خواهد داد، یک محشری برپا میکنه، قیامت برپا میکنه. تا قیامت گر بگویم بشمرم، من ز شرح این قیامت قاصرم. این قیامتی که در مصرع دوم میگه مرادش چیه؟ همون محشری که جان بهرمند شده از جان جان برپا میکنه. میگه من قادر نیستم این قیامتی که چنین جانی برپا میکنه وصف کنم. اگه تا قیامت حرف بزنم بشمرم که چه آثاری بر این جان بهرمند شده مترتب میشه، باز تموم نمیشه. تا قیامت گر بگویم بشمرم، من ز شرح این قیامت قاصرم. این سخنها خود به معنی یاربیست، حرفها دام دم شیرین لبیست. چون کند تقصیر پس چون تن زند، چون که لبیکش به یارب میرسد. هست لبیکی که نتوانی شنید، لیک سر تا پای بتوانی چشید. میگوید که با حرف من نمیتونم بیان بکنم، وصف بکنم. اما همین حرفی که میزنم، همین اظهار عجزی که میکنم، این خودش به معنای یارب یارب گفتنه. گویی که من با این طرز سخن گفتن دست دعا بلند کردم و دارم یارب میگم. این سخنها خود به معنی یاربیست. معنی یعنی در حقیقت، یعنی در حقیقت این حرفایی که میزنم دارم التماس میکنم به درگاه خدا، التجا به درگاه خدا میکنم. حرفها دام دم شیرین لبیست. میگه حرف، سخن باعث میشه که من توجه محبوب رو به خودم جلب کنم. گویی که من با این حرف دارم دم شیرین لب رو، یک لب شیرین رو به دام میاندازم. من با این حرف جلب توجه محبوب رو به سمت خودم میکنم. حالا که اینطوره، این بیت دوم رو اگه بخوایم خوب بفهمیم باید مصرع دوم رو اول بخونیم. چون که لبیکش به یارب میرسد، چون کند تقصیر پس چون تن زند. میگه حالا که ما اگه یارب بگیم خدا لبیک میگه، لبیک او به یارب میرسه، حالا که اینطوره پس چطور آدم تقصیر بکنه و تن بزنه؟ تن زدن یعنی شانه خالی کردن، یعنی تفره رفتن، یعنی عمل نکردن. میگه حالا که میدونیم که اگه ما یارب بگیم خدا جواب میده، ادعونی استجب لکم، گفته خدا گفته شما دعا بکنین من جواب میدم، و اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان، اون وقتی که بنده های من دعا میکنن، منو میخوانن، من بهشون نزدیکم و اجابت میکنم دعای اونا رو وقتی که دعا میکنن. خدا که این چیزها رو گفته، چون که لب بیکش به یارب میرسد، چون کند تقصیر پس چون تن زند. دیگه چه جای قصور و تقصیره؟ چه جای شانه خالی کردنه؟ هست لبیکی که نتوانی شنید، لیک سر تا پای بتوانی چشید. میگه انتظار نداشته باش که وقتی تو یارب میگی لبیک خدا رو با گوشت بشنوی. این لبیکی که خدا به یارب تو میگه از جنس این سخنهای معمولی نیست که با گوش بتونی بشنوی، اما یه لبیکیه که در تمام جانت، در همه وجودت اون رو حس میکنی. لیک سر تا پای بتوانی چشید، یعنی شیرینی اون رو در سراسر جسم و جان و وجودت درک میکنی. خب اونایی که درک کردن میتونن اینجور صحبت بکنن. ماها که نچشیدیم شعرشو میخونیم، لفظشو معنا میکنیم، اما اونایی که عنایت خدا رو دیدن، اونایی که لبیک خدا رو چشیدن، اونا این حرفاشون برخواسته از یه حقیقتیه، اونا تجربه خودشون رو بیان میکنن. ما میشنویم حرفا رو. گفت ما دیده ایم آنچه خلایق شنیدن. اونا دیدن چیزایی که ما میشنویم. هست لبیکی که نتوانی شنید، لیک سر تا پای بتوانی چشید. به اینجا که میرسه داستان رو تمام میکنه، یک قصه دیگری شروع میکنه که در حقیقت ادامه مطالب و معانی است که در ابیات قبل میگفته. مثالی حالا میاره: کلوخ انداختن تشنه از سر دیوار در جوی آب. بر لب جو بود دیواری بلند، بر سر دیوار تشنه دردمند، مانعش از آب آن دیوار بود، از پی آب و چو ماهی زار بود. ناگهان انداخت او خشتی در آب، بانگ آب آمد به گوشش چون خطاب، چون خطاب یار شیرین لذیذ، مست کردان بانگ آبش چون نبیز. از صفای بانگ آبان ممتحن، گشت خشتنداز از آنجا خشت کن. یه تشنهی به آب دسترسی نداشته، آب در فاصله ای از او روان بوده یا در یک حوضی بوده، استخری بوده، اما یه دیواری بین این تشنه و اون آب حائل بوده، مانع بوده، جوی آبی بوده دیگه. حالا خود مولانا میگه جو، ما دیگه چیز دیگه نگیم. بر لب جو بود دیواری بلند، بر سر دیوار تشنه دردمند. یه تشنه دردمندی سر دیوار نشسته و این نمیتونه از این دیوار بپره پایین بره آب بخوره، دیوار بلنده. این تشنه آب جویم هست، مانعش از آب آن دیوار بود، از پی آب او چو ماهی زار بود. چطور ماهی علاقه به آب داره، زار هست برای آب، یعنی بیچاره آبه. این تشنه بر لب جو نشسته هم همینطور بود برای آب. خب چی کار کرد این آدم برای اینکه بتونه به آب برسه؟ شروع کرد دونه دونه آجرا و خشت‌های این دیوار رو کندن و انداختن توی آب. ناگهان انداخت او خشتی در آب، بانگ آب آمد به گوشش چون خطاب. میگه این خشت رو از دیوار کند، پرتاب کرد توی جوی آب. این وقتی افتاد توی جوی آب یه تالاپی صدا کرد، به قول مولانا در ابیات بعدی بلق بلق کرد این آب در اثر این خشت هایی که توش می افتاد. بانگ آب آمد به گوشش چون خطاب. این تشنه این صدای آب رو مثل یک آواز دلنشین تلقی کرد. چون خطاب یار شیرین لذیذ، مست کردان بانگ آبش چون نبیز. نبیز یعنی شراب خرما، اینجا مقصود هر نوع شرابیه. چطور شراب مست میکنه، سرمستی و سرخوشی ایجاد میکنه. این آدمم وقتی این خشت ها رو مینداخت توی آب، از صدای افتادن خشت ها در آب احساس صدای به گوش رسیدن صدای لذیذ یک یار شیرین رو داشت. چون خطاب یار شیرین لذیذ، حالا لذیذ رو میتونیم به خطاب برگردونیم، میتونیم به یار شیرین برگردونیم. میگه چطور وقتی صدای دلنواز یک محبوبی به گوش کسی برسه، این خطاب براش دلپذیره. این صدای تلاب تلاب و چلپ چلپ این خشت ها در آب به گوش این تشنه همچین حالتی داشت. از صفای بانگ آبان ممتحن، گشت خشتنداز از آنجا خشت کن. میگوید که این بانگ آب، صدای آب صفایی داشت، لطفی داشت برای این آدم. این ممتحن یعنی آدمی که مهنت زده بود، آدم دردمند. این آدم دردمند صفای بانگ آب باعث شد که این هم خشتنداز بشه هم خشتکن بشه، یعنی دو تا کار رو میکرد دائم. خشتا رو میکند، و مینداخت. گشت خشتنداز از آنجا خشتکن. یه واوی گویی ما باید از خودمون اضافه بکنیم، یعنی این احساسی خوشی که پیدا کرده بود از انداختن این خشت ها در آب، او رو به خشتندازی و به خشتکنی و خشتندازی مشغول کرده بود. این آدم این دیوار رو هی کوتاه‌تر می‌کرد تا بتونه خودش رو به آب برسونه. حالا این دیوار مقصود چیه؟ اون آب مقصود چیه؟ اون تشنه مقصود چیه؟ تا اندازه‌ای برای کسانی که با مولانا و معانی مثنوی آشنا هستن قابل حدسه. در ادامه داستان مولانا اینا رو توضیح میده. ما انشاءالله بقیه این داستان رو به نوبت بعد وامی گذاریم و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.